خدا را شکر و سپاسگزارم توفیقی شد که خدمت شما عزیزان مؤمنین و نمازگزاران در این مکان مقدس شرف حضور داشته باشم و توفیق مضاعفی که نصیب من شد در محضر عالم جلیل القدر حضرت آیت الله قرهی شرف حضور داشته باشم و درس پس دادم در محضر این انسان وارسته انقلابی، خدا رو شکر میکنم. گرامی میدارم ایام دهه مبارکه فجر و 39 سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی در آستانه جشنهای یک ساله 40 سالگرد انقلاب اسلامی. از این جهت برای ما 40 سالگرد اهمیت داره که در تاریخ انبیاء عظام ما علیه السلام و در تاریخ ائمه اطهار علیهم السلام هیچگاه این فرصت 40 ساله برای مؤمنین در روی کره زمین در تاریخ بشر پیش نیامد که به نام دین حکومتی شکل بگیره و نسبت بین امام و امت همیشه مخدوش بوده. همواره انبیا به عنوان ائمه حضور داشتند، ائمه اطهار حضور داشتند، اما امتی نبود که انبیا رو همراهی کنه. غالبا هم عذاب نازل میشد دیگه، در واقع نمیپذیرفتن دعوت انبیا رو. در دوره ائمه اطهار علیهم السلام هم به همین نسبت، استثنای 4 ساله حکومت علی علیه السلام که با مظلومیت 3-4 جنگ به ایشون تحمیل شد و با مظلومیت در مسجد کوفه به شهادت رسیدن، و بقیه ائمه ما که 2 نفرشون با شمشیر، 9 نفرشون با زهر شهید شدن، امام 12 هم به غیبت کبرا رفتند، حکایت از این میکرد که در دوره ائمه هم عنصر امت به خوبی شکل نگرفت. و امروز که 39 سال از عمر جمهوری اسلامی میگذره و انقلاب اسلامی در مسیر تطور خودش در آستانه 40 سالگرد اون حرکت شکوهمند در سال 57 هست، اولین بار در روی کره زمین و در تاریخ بشر 40 سال امتی شکل گرفت که این امت در نسبت با امام زمینه یک حرکت گسترده‌ای رو شکل داد که ما اون رو زمینه سازی برای ظهور تلقی می‌کنیم. امروز 3-4 ماه از جمله آقای این عضو افراطی جناح نوکان‌ها، نو محافظه‌کاران آمریکا میگذره. جان بولتون که گفت جمهوری اسلامی 40 سالگردش رو نخواهد دید، و بارهاست که جمهوری خواها از این رجزها خوندن. این بار هم ایشون معتقده که جمهوری اسلامی 40 سالگردش رو نخواهد دید. انشالله سال آینده جشنای دهه مبارک فجر که برگزار میشه ببینیم که این آقای جان بولتون درست میگفت یا اراده الهی سازوکار رو به گونه دیگه رقم زده. جیمی کارتر، رونالد ریگان، جورج بوش پدر، بیل کلینتون، جورج بوش پسر، آقای باراک اوباما و اخیراً هم دونالد ترامپ، سلسله فرعون‌های این 40 سال گذشته هستند که سعی کردند چراغی را که ایزد برافروخته خاموش کنند، که خب به حول قوه الهی امروز جمهوری اسلامی قوی تر از همیشه خودش و استکبار جهانی ضعیف تر از دوره 40 سال گذشته خودش هست. اگر به خاطر بیاریم که 40 سال پیش ما در چه موضع ضعفی بودیم و امروز در چه موضع قوتی هستیم و نظام سلطه شرق، شوروی، غرب، ایالات متحده در چه موقعیت عظیمی از نظر قدرت بودند، امروز شرق که دیگه نابود شد نظام کمونیستی و غرب هم امروز در ضعیفترین موقع خودش در طول 40 سال گذشته قرار داره، متوجه میشیم که انقلاب اسلامی با کفار چه کرده. ما واقعیتش اینه که تهاجم فرهنگی کردیم به جبهه ابلیس و شیطان. ابلیس در طول حیات ننگین خودش در این دوره نسبتش با بشر هیچگاه اینگونه نسبت بین امت و امامت رو ممزوج ندیده. در دوره انبیا توانست جلوی اراده های الهی و اراده انبیا بیسته، در دوره ائمه هم همینطور. این بار این شرایط از دستش در نرفته، بلکه اراده الهی این بوده که او زمینگیر بشه. در دوره حضرت سلیمان نبی که شبیه مقدمات ظهور هست، این نسبت به وجود اومد. مردم دوره حضرت سلیمان نبی امتی تشکیل دادند که این امت در نسبت با امامی همچون حضرت سلیمان نبی جامعه آرمانی رو شکل دادند که در این جامعه آرمانی ابلیس و شیاطین و جن غلیظ شدند، یعنی قابل رؤیت شدند. این آخرالزمان. اون دوره استثنایی که 2950 سال پیش بود و همه اراده های الهی بر این بود که حکومت حقه حضرت سلیمان نبی نمونه و الگو و ماکتی از حکومت جهانی حضرت در آخرالزمان باشه، شرایطی رو رقم زد که امروز اون رگه های اون شرایط رو داریم میبینیم. باز هم شرایط به گونه‌ای داره جلو میره که همه کفر، همه شرک، همه الحاد، همه رویکرد ابلیسی در یک جبهه است. همه جریان مستضعفین و حقگرا هم در یک جبهه دیگه هستند. یأس جناح لیبرال در درون نظام که امروز 86% قدرت در درون حکومت رو در اختیار خودش داره، در دولت، مجلس و جناح‌های دیگه و بخش‌های دیگه 91% بودجه کشور رو در اختیار داره، شهرداری‌ها رو در اختیار داره و ناکارآمدی خودش رو، حمله بر ناکارآمدی نظام و الغاء ناکارآمدی خودش به نام ناکارآمدی نظام رو در دستور کار داره، ما رو از این نکته مهم غافل نمی‌کنه که اسلام و جمهوری اسلامی، ولایت و جریان انقلابی کارآمدیش در یک حوزه‌های بسیار کلانتری است، نه در بحث ریزگردها و غلظت آلودگی هوای تهران و عدم تولید اتومبیل مناسب و عدم توان ایجاد اشتغال مطلوب. و این سازوکارها سازوکارهایی نیست که صرفاً مربوط به عرصه دین باشه. انگاره‌های غیر دینی هم در باز تولید چنین سازوکارهایی میتوانند کارآمد باشند و الگوی مشخصی ارائه کنند. تمایز دین از عرصه غیر دین در کجا سنجیده میشه؟ در کارآمدی در تربیت انسان، در کارآمدی در عرصه فرهنگ، در کارآمدی در آنچه که انسان به عنوان اشرف مخلوقات در اون حوزه خودش رو به خوبی بتونه نشون بده و متعالی بشه. فتنه دفاعی 8 ساله دفاع مقدس با فتنه سیاسی 8 ماهه دوره 1188 با فتنه 8 روزه دی ماه امسال که آشوبهای رو در سراسر ایران سازماندهی کردند، یک پیام واحد داشت. پیام واحد این که انقلاب اسلامی قدرت هضم این توطئه ها رو داره و اینکه از اینها درس هایی میگیره برای ادامه مسیر خودش. هر کدوم از این موارد یک انقلاب عظیمی رو به زانو در می آورد. در مصر 80 سال اخوان المسلمین تلاش کرد، حوزه علمیه عظیم الاثر مصر پشت اخوان المسلمین بود، اما دیدید 5-6 سال پیش وقتی اینا انقلابشون پیروز شد، 1 سال بیشتر دوام نیاورد. یکی از این توطئه هایی که در 39 سال گذشته علیه انقلاب اسلامی رخ داد اونجا به وقوع پیوست، تبدیل شد به یک کودتا و همونطور که مشاهده فرمودید دولت مرسی سقوط کرد، ژنرال ها کارو مجددا دست گرفتن، اسرائیل و آمریکا بازگشتند و تمام سران اخوان المسلمین در زندان‌های طویل المدت، حکم‌های اعدام، کشت و کشتارهای عظیم، نابود شد یک انقلابی که 80 سال براش تلاش می‌شد. از اینجا بزرگانی مثل شهید چمران یا شهید نواب صفوی می‌رفتن مصر که از اخوان المسلمین یاد بگیرن ما اینجا چجوری انقلاب کنیم. سید قطب به عنوان ایدئولوگ و تئوریسین اینها الهام بخش بسیاری از رهبران انقلاب ما بود. حتی در یه دوره رهبر معظم انقلاب در دهه 1140 و 1150 بعضی از کتاب‌های سید قطب رو تو ایران ترجمه می‌کردن، اون بحث‌های تفسیری ایشون یا بعضی بحث‌های دیگه ایشون رو. اما یک انقلابی مثل انقلاب مصر 1 سال بیشتر دوام نیاورد با یکی از توطئه‌هایی که از صدها توطئه‌ای که علیه انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت. امروز انقلاب اسلامی ایران تهدیدها رو نه دیگه 8 ساله و 8 ماهه، 8 روزه جمع میکنه. بدیلی نداره. به جای اسلام چه چیزی؟ به جای عظمت کسی مثل حضرت سید علی چه کسی؟ این سوال رو باید انقلاب شناسا و جامعه شناسان انقلاب به ما پاسخ بدن. کسی که میخواد جمهوری اسلامی رو به هم بزنه و جمهوری اسلامی 40مین سال گردش رو نبینه، آشوب را میندازه، چه کسی قراره؟ چون بالاخره وقتی یک حرکت ایدئولوژیکی صورت میگیره، یه ایدئولوژی با یک رهبری مشخص، با یک سازماندهی ویژه، و بعد بگه اینو که نمیخواد چه چیزی به جاش؟ جمهوری اسلامی بدیلی ندارد، بدیلی ندارد، نه از نظر مبانی فکری، نه از نظر ساختار رهبری. خب این اقتدار اقتدار محدودی نیست، اما الغایی که امروز در جامعه صورت میگیره الغای یأس و ناامیدی، الغای سردرگمی، که این به اعتقاد من خودش یک فتنه است و باید جوانان و جریان انقلابی متوجه این قضیه باشن که امروز امید ما از همیشه جدیتره. شما سال 60 تابستون سال 60 رو به یاد بیارید، انفجاری شد، بخش عمده ای از مدیران انقلابی نظام در انفجار هفته تیر از جمله شهید بهشتی به شهادت رسیدن، امام در بیمارستان زیر سرم، صدام حمله کرده، خرمشهر و آبادان و بخش عمده ای از خوزستان و کردستان و کرمانشاه و ایلام سقوط کرد، افتاده دست دشمن، شیرازه ارتش پاشیده، سپاه هنوز شکل نگرفته درست حسابی که بتونه مقاومت کنه، سران انقلاب سوای از اون چیزی که در هفته تیر به شهادت رسیدن، در بیرون یکی پس از دیگری دارن ترور میشن. خود حضرت آقا توی مسجد ابوذر ترور شدن، یکی یکی سران نظام دارن ترور میشن، ائمه جمعه دارن توی نماز جمعه ترور میشن و شهید میشن، دشمن اومده مرزها رو گرفته، از پشت مرز اومده داخل، وسط تهران جنگ خیابانیه، سران انقلاب و نظامی که پس از دیگری دارن شهید میشن، اولین رئیس جمهور که فرمانده کل قوا هم بود فرار کرده از کشور با چادر رفته بعد از عزلش، یه دولت جدیدی تشکیل شده، حالا این دولت جدیدم چه کسی زیر پای رئیس جمهور جدید و نخست وزیر جدید بم گذاشت؟ دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی. یعنی شما تصور کنید چقدر کشور ناامن بود که دبیر شورای عالی امنیت ملی یعنی کشمیری بمب میاره میذاره زیر پای شهید رجایی و شهید باهنر و رئیس شهربانی و میره بیرون، بمب منفجر میشه و کل رأس دولت رو میزنه. اون بمب رو دو روز پیش برده بود بیت دیگه، خب احتمالاً شنیدید که این کیفش رو میاره با خودش میبره همراه هیئت دولت توی جماران. این پاسداری که بازرسی بدنی میکرده اصرار میکنه میگه من باید این کیف شما رو بگردم، این لج میکنه، عصبانی میشه که نمیذاره کیف رو بگردن. شهید رجایی که جلوتر از همه وزرا رفته بود داخل، برمیگرده میپرسه که دعوا سر چیه؟ میگن آقا ایشون باید کیفشو بده ما بگردیم. شهید رجایی میگه خب بده به من کیف رو، کیفو میگیره میگه خب حالا بریم داخل. خواست خدا بود دیگه، اراده الهی بوده، خدا به قلب اون پاسدار نهیب میزنه که به شهید رجایی هم بگو شما هم بخواید ببری من باید بگردم. لذا میگه که ببخشید شما به من رئیس جمهور هم بخواید این کیفو ببرید من باید بگردم. شهید رجایی که خب مشکلی نداشته میگه بیا بگرد. روی هوا قبل اینکه شهید رجایی کیف رو بده دست این سپاهی تا این بگرده، اون کیف رو میدزده، میگیره از دست شهید رجایی، عصبانی قهر میکنه و میره بیرون. اون کیف رو دو روز بعد میاره میذاره زیر پای خود شهید رجایی و شهید باهنر و رئیس شهربانی، هر ستا رو شهید میکنه و بعدم از کشور متواری میشه. این تابستون داغ سال 60، آمریکا در اوج قدرت، شوروی در اوج قدرت، عراق اومده بسیاری از شهرهای ما رو گرفته و هر روز داره بمبارون میکنه، مسئولین انقلابی ما هر روز دارن شهید میشن، امام هم کسالت داره توی بیمارستانه. اون روز اوضاع ناامید کننده تر بود یا امروز؟ ما نظر سنجی نکردیم. مریلند، دانشگاه مریلند که بعد از تشکیلات پیو و تشکیلات سیستم نظرسنجی گالوب، یکی از معتبرترین سیستم‌های نظرسنجی دانشگاهی است که از طریق اینترنت و از طریق تماس‌های تلفنی داخل ایران با بدنه خاکستری جامعه ارتباط گرفته نظرسنجی کرده، خودش میگه که 82% ایرانی‌ها معتقدن که محبوب‌ترین شخصیت ایرانی قاسم سلیمانیه. قاسم سلیمانی فوتبالیست بوده هر روز جلو چشم باشه، هنرپیشه بوده هر روز و هر شب توی سریال و فیلم دیده بشه، سیاستمدار وعده دهنده بوده هر روز توی رسانه ها وعده میدهد و میشود و خواهد شد اینا بده؟ نه، هیچ وقت دیده نشده. اما نه تنها انسان ایرانی معتقده که او محبوبیت داره، بلکه امروز ارکان نظام کف از وجود چنین افرادی، از وجود کسانی که اعتقادی به ابهت و عظمت غرب و شیطان و ابلیس ندارند به لرزه در میاد. ما نمیگیم به جوان امروزمون شهید انقلاب اسلامی رو، نمیگیم شهید دفاع مقدس رو، میگیم شهدای مدافع حرم رو. 2200 نفر ما در 3 سال گذشته شهید دادیم. این 2200 نفر شهیدی که تقدیم شد به ساحت مقدس حضرت زینب کبری سلام الله علیها، به ائمه اطهار علیهم السلام و به خصوص به ساحت قرآن عظیم، هر کدومشون وصیت نامشون رو میبینید با یک عشق و علاقه ای این مسیر رو رفتن. این یعنی پیروزی جمهوری اسلامی، نه پیروزی در سوریه و عراق، پیروزی تربیت انسانهایی که در وانفسای سیطره لیبرالیزم و سیطره کپیتالیزم امروز حرف جدی برای گفتن دارند. پس اگر ناامیدی به جامعه پمپ می شود، این ناامیدی جوان عزیز ربطی به اسلام نداره، ربطی به انقلاب نداره، ربطی به نظام نداره، ربطی به ولایت نداره، ربطی به نیروهای انقلاب نداره. جریان لیبرال در کشور دچار شکست و هزیمت سختی شده، ناکارآمدی و ناتوانیش به ظهور و به ثبوت رسیده، نگرانه. حالا میخواد بگه ناکارآمدی من ناکارآمدی نظامه، ناتوانی من ناتوانی نظامه. امیدی که اسلام و انقلاب اسلامی ایجاد کرده بود برای تحقق آرمانها، دفاع از مستضعفین، نابودی مستکبرین عالم، بعد از دفاع مقدس آمد یه امید جدید ایجاد شد، شبه امید، به نام امید سازندگی. حالا آقا بس 8 سال جنگیدیم که بسازیم کشور رو. یه امید جدی به وجود اومد، این امید 4 سال بعد به یأس تبدیل شد. مردم تو خیابونای مختلف کشور ریختن توی خیابون، از اسلامشهر تا شیراز، از عراق تا مشهد، کشت و کشتاری شد، چون روش سازندگی مبتنی بر لیبرالیزم بود. تسلب سیاسی به وجود اومد، صرف فضای باز اقتصادی که نتیجه بخش نبود. 1175-76 زمینه ای شد که یک امید جدیدی به وجود اومد. یه جریانی سر کار اومد گفت آقا جان توسعه اقتصادی نه، توسعه سیاسی. رفت به سمت فضای باز سیاسی و حرکت‌های غرب‌گرایانه و گفتگوی تمدن‌ها، یک امیدی به وجود اومد. دوباره جامعه امیدوار شد. همونطوری که جریان قبلی از اسلام کاست به سمت به نفع تئوری‌های غربی در اقتصاد، اینها هم از اسلام کاستند و فرسودند جامعه اسلامی رو به نفع تئوری‌های غربی. 4 سال اولشون خوب بود، 4 سال دوم امیدشون افول کرد، جامعه به شدت ناامید شد. حالا همون غربی که گفتگوی تمدن‌ها رو اینا پرچمشو برده بودن بالا و امید ایجاد کرده بودن، اون غرب تا جهان در کره زمین همه کشورها جمع شدن توی سازمان ملل، 150 کشور رأی دادن به گفتگوی تمدن‌ها، همون سال 80 اینا به بهانه 11 سپتامبر بیرق جنگ تمدن‌ها رو بلند کردن، افغانستان و عراق رو گرفتن، همه جا رو به هم ریختن. خب جریان غرب‌گرا به شدت مایوس شد، امید بسته بود به کسی که او حالا ناامیدش کرد. این امتحان عظیمی در درون نظام جمهوری اسلامی بود که نشون داد هر کس در حکومت اسلامی به کسی غیر از خدا امید ببنده، خدا امیدش رو ناامید می‌کنه. این یه اتفاق عجیبی بود. مردم حس بدی در نسبت با غرب پیدا کردند و نسبت به زد و بندهای سیاسی اقتصادی گله‌مند شدن. امید به مقوله‌ای شکل گرفت به نام مطالبه عدالت. پرچم مطالبه عدالت رو خود رهبری برداشتن. ایشون سال 1179 مسئله مطالبه عدالت رو مطرح کردن، سال 81 به گفتمان عمومی تبدیل شد، سال 84 جریانی آمد سر کار که آقا منم که میخوام عدالت رو پیاده کنم. مردم امیدوار شدن برای سومین بار. یه امید جدیدی شکل گرفت در دلها، محرومیت زدائی، مسئله دفاع از محرومین و مستضعفین و زدودن اشراف و فساد و تبعیض و خودرأیی و این حرکت 4 سال اولش مؤثر بود، اما در 4 سال دومش این هم مثل اون دوتا جریان به ضد خودش تبدیل شد. ناامیدی و یأس جامعه رو گرفت، اما مردم گلایه داشتن ولی نسبتشون رو با اصل نظام تعریف کردن و نسبتشون رو با ولایت حفظ کردن. 1192 باز دوباره یک جریانی اومد، یک موج امید جدید. آقا چرا گفتیم هولوکاست؟ آقا ما اصلا چرا پنجه کشیدیم توی دنیا؟ آقا اصلا ما چی گفته بمب اتمی میخوایم؟ جمعش میکنیم. خیلی خوب، امید ایجاد میکنیم با تدبیر. حاصل سوء تدبیر بوده این مشکلات. انگار در آسمون باز شده، تازه این آقایون افتادن. 8 سال دوره امید کذایی اول و 8 سال دوره امید کذایی دوم خود این آقایون مدیر و مسئول و وزیر و وکیل و دبیر نبودند. اما به هر جهت مردم دوباره امیدوار شدند. موج جدیدی از سازوکار امید. 2.5 سال لید اصلی خبری خبرگزاری ها کلمه هتل کوبورگ، خانم هلگا اشمید، نمیدونم جان کری، وین، ژنو، فکت‌شیت، از این کلید واژه ها مردم شنیدن یا قرار بعد از اینا یه اتفاقی بیفته. حتی به مردم میگفتن آب خوردنتون اونجا حل میشه، ریزگردهای خوزستان اونجا حل میشه، همه چیز اونجا حل میشه. امید کاذبی به وجود آمد. مردم طی این امید کاذب امیدوار شدن، اما با حلوا حلوا کردن که دهن شیرین نمیشه. نتیجهش این شد که امروز که مجلس مطلقاً، دولت مطلقاً، 85% شوراهای شهر و شهرداری‌های کشور دست این جناح به خصوص غرب‌گرا هست، حالا با یه مشکل مواجه شده. مشکل ناکارآمدی. یک کف دست برف میاد، همه جا فلج میشه. این ناکارآمدی، این وعده میدهیم که خواهد شد و همه باید دست به دست هم بدهیم و واقعا دست به دست هم بدیم، همه دست به دست هم دادن، کارو دادن دست من جناب عالی. الان که دیگه نباید، حالا دیگه دست به دست هم بدیم. انعام و اختیار و کار دست ماست. 40 نفر که توی اتوبوس سوار شدن، فرمون دست یک نفره. همه دست به دست هم بدیم، با هم فرمونو بچرخونیم. خب نمیشه دیگه، یه نفر انتخاب کنه، آقا شما راننده. اما ناکارآمدی که رقم خورده بخشی از نعمت الهی و بخشی از اراده الهی بود. خدا میخواست کسانی که به نام دین ولی به اسم لیبرالیسم و سازوکارهای این چنینی میان کشور رو مدیریت کنن، اینا رو بی اعتبار و بی آبرو کنه. قبلا آقای بازرگان این کارو کرد، خدا باهاش، سال اول. سپس آقای بنی صدر لیبرال رو، بعد مرحوم منتظری رو که وقتی امام عزلش کرد نوشت تو نامه بهش که تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها. آنگاه جریانات مختلف لیبرال راست که اومد واقعا طرحهای صندوق بین المللی پول و بانک جهان رو پیاده کرد. سپس جریان چپ که اومد اونم لیبرالیسم رو پیاده کرد. سپس جریان مدعی عدالت طلبی که او هم اومد اقتصاد رو داد دست لیبرال ها. یک بار برای همیشه خدا نشون داد که آقا ببینید، مطلق آنچه در 39 سال گذشته توی کشور شما انجام شده طی انقلاب شما، اگر به نام دین بوده موفق بوده. یک مورد پیدا نمی کنید که اسلام پیاده شده باشه در فرهنگ، سیاست، اقتصاد، امنیت، دفاع، هر چیز دیگه ای ناکارآمد بوده باشه. و یک مورد پیدا نمی کنید که لیبرال ها لیبرالیسم رو در سیاست و فرهنگ و اقتصاد و اجتماع و امنیت پیاده کرده باشن موفق بوده باشه. فرقان یعنی فرق گذاشتن بین حق و باطل، امروز در وجدان عمومی جمهوری اسلامی داره خودش رو به صورت عینی نشون میده. جوان انقلابی، مطلق توانایی ها مربوط به اسلام بوده و هست. مطلق نکات مثبتی که حرکت رو تا الان رسونده، همه چیز رو پاس، مثل امنیت، مثل دفاع، مثل یک پارچگی ساختار سیاست در ولایت، مثل فرهنگ شهادت طلبی، مثل فرهنگ عفاف و حجاب، مثل غیرت و عزت، اینا همه مال اسلام. و مطلق ناکارآمدی ها مثل فسق و فجور، مثل ارتشا و اختلاس، مثل زد و بند و پارتی بازی و رفیق بازی، مثل غربگرایی و کت خدا پرستی، تمام این سازوکارها، فاصله عجیب فقیر و غنی، شکاف طبقاتی، اینا همش کار لیبرالیسم. لیبرالیسم تو مهد خودش یعنی فرانسه، تو مهد خودش یعنی آمریکا، 99% ایستادن میگن آقا 1% حق ما رو خورده. یعنی وقتی لیبرالیسم و کپیتالیسم پیاده شد، شکاف طبقاتی جوری میشه که 1% سهم 99% رو میخورن. اگر در اسلام چنین چیزی رو پیدا کردید به من نشون بدید. شما یه روایت و آیه و حدیث، یه حکم فقهی، یه قاعده فقهی یا یه آیه رو به من نشون بدید که از دلش همچین شکاف طبقاتی در میاد. اما از دل کپیتالیسم و لیبرالیسم در میاد. ما مدلمون در تفکر شیعی آیت صدفه. صدف که میدونید مدلش چجوریه. صدف خب همطوری که در قرآن آمده، خب ما هفت متعلق ایمان داریم. وقتی میگن یک کسی مؤمنه، مؤمن به چیست؟ به هفت گذار است. ایمان به غیب، یؤمنون بالغیب. ایمان به خدا، ایمان به انبیا، ایمان به ملائکه، ایمان به کتاب و آنچه نازل شده، ایمان به آخرت و ایمان به آیه های الهی. این آیه های الهی منظور آیات تو قرآن نیست، نشانی های خدا. اگر ما ایمان داشتیم به آنچه که همه پدیده ها در عالم نشانی خداست، همه عالم جمال طلعت اوست، شناخت آیات الهی یک وجه حکیم شدنه. این چیزیست که در حوزه علوم پوزیتیویستی در دانشگاه های ما و در مدارس ما زده میشه دیگه. کودک ما در مدرسه و در دبیرستان و سپس وقتی جوان میشه در دانشگاه، یه چیزی در دلش کور میشه، چشم آیت بین. سعدی چی میگه؟ برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. اما در پوزیتیویست چه ولی سر شما میارن؟ میشید دور از جونتون استفان هاوکینگ، ته فیزیک میاد میگه آقا در عالم که نه اصلا غیبی هست، در پس پرده عالم نه غیبی هست نه خدایی هست. هر چی میرن بالاتر تو این علم، الهادشون بروز بیشتری پیدا میکنه. چشم آیت بین مقدمه حکیم شدنه. وقتی فرمود 3-4 سال پیش، 5-6 سال پیش که دانشگاه حکمت بنیان رو شروع کنید، مدرسه حکمت بنیان رو شروع کنید، ما از کجا باید نسل بعدمون رو حکیم کنیم نه دکتر؟ یک راه حکیم پروری اینه که متعلقات ایمان رو بدانند، و یک راهش اینه که در درون متعلقات ایمان باور به آیتهای الهی داشته باشند. کلید واژه ها و حروف خدا روی در و دیوار همین اشیایی است که خلق کرده، همین موجوداتی است که خلق کرده. یکی از این موجودات صدفه. صدف مثل دوتا نلوکی، دوتا سینی کوچیک، دوتا بشقاب کوچیک، حالا بسته به این که صدف کوچیک باشه بزرگ باشه تو اقیانوس ها. یه گوشتش لزجه، نرمه، یعنی دست میزنید خیلی لزجه، از بین میره زود. این وقتی که کف آب خابیده داره تنفس میکنه به قول خودمون، یه ریگ میره داخل صدفش. این ریگ میاد به گوشت تن این صدمه میزنه، نمیتونه که اینو بیرون کنه، هیچ عاملی نداره بتونه اینو بیرون کنه. این سنگ رو، این ریگ رو از جوهری از بدن خودش بهش ترشح میکنه، تبدیلش میکنه به مروارید. مرواریدی که توی مسائل تزئینی مطرحه و میگیرن میتراشنش، گردنبند تزئینی برای خانوما درست میکنن. اون مرواریدی که میگیم لؤلؤ و مرجان، اون مرواریدی که میگیم خیلی گرون قیمته، اون مروارید چجوری به وجود میاد؟ سنگ تهدید دشمنه، میاد داخل صدف، گوشت تن صدف رو میخواد نابود کنه. صدف برای اینکه نابود نشه از جوهر خودش به این ترشح میکنه، سنگ ناقابل بی ارزش رو میکنه در گرانبها. ایران فرهنگی داره. اسلام وقتی میاد ممزوج میشه با هم، میشه جمهوری اسلامی 1000 سال بعد. اما همین اسلام تو عربستان نمیتونه تکون بده اون مردم رو. امروز عربستان، عربستان امروز قرآن عثمان طه چاپ میکنه، اما اسلام ناب اسلامی است که جمهوری اسلامی پرچمش رو برداشته. ایرانی هایی که اصلا زبانشون عربی نیست. این هنر یک اعتقاد و دینه، یعنی اسلام. حکم تفکر اسلامی و تفکر شیعی حکم یک صدفه که هر تهدیدی داخلش بیاد از جوهر فرهنگ علوی، فاطمی، حسنی، حسینی و عاشورایی، سجادی، باقری و جعفری تا فرهنگ مهدوی رو بهش ترشح میکنه، مروارید درست میکنه. آقا حمله نکن به جنوب لبنان. خب حمله کردی، شد حزب الله لبنان. سنگی رژیم صهیونیستی پرتاب کرد توی جنوب لبنان، شد حزب الله لبنان. آقا اینا حوثی ان، شیعه پنج شش امامی ان، نکنید این کار. اینا امام حسین رو قبول دارن. 10 سال پیش 11 سال پیش آمریکا و عربستان حمله کردن به حوثی ها، شد انصار الله. 3 سال پیش که دوباره حمله کردن به اونجا، الان 3 ساله بدون وجود دولت داره کشور رو تو جنگی که 15 تا کشور علیهشون دارن میجنگن اداره میکنه. مجبور بودید حمله کنید به صدف شیعه که انصار الله به وجود بیاد، مجبور بودی به جنوب لبنان حمله کنید بشه حزب الله لبنان، اصلا مجبور بودی 3 سال پیش داعش رو از سوریه روانه کنی تو خاک عراق تا بشه 8 شعبی. خب اگر داعش نمیومد توی عراق، نمیرفت تا پشت بغداد، خب سپاه نمیرفت اونجا مردم رو سازماندهی کنه، یه چیزی درست کنه به نام بسیج عراق به نام 8 شعبی. حالا آمریکا راه افتاده 8 شعبی رو میذاره تو جزء لیست گروه تروریستی. خب خودت دستور دادی حمله کنن، سنگر رو خودت انداختی. اینا در واکنش به او ترشح کردن به اون سنگ داعش، شدن مروارید 8 شعبی. رژیم صهیونیستی حمله کرد به جنوب لبنان، این سنگی که انداخت شیعه ترشح کرد به این تهدید، شد مروارید حزب الله لبنان. اگه شما داعش رو شروع نمی کردید، افغانی ها سازماندهی نمی شدن بیان بشن فاطمیون، که الان نگران آینده افغانستانید با جریان پرقدرت فاطمیون، نگران جریان پاکستانید با جریان زینبیون. بابا اگر شما سال 59 صدام رو تحریک نمی کردید به ایران حمله کنه، چیزی به نام سپاه و بسیج به این اوج قدرت نمی رسید که شما مجبور بشید قانون کاتسا تصویب کنید، مطلق سپاه رو بذارید تو لیست مثلا تحریم های آنچنانی. خب تقصیر خودتونه. آقا ایمان بیارید به قرآن، بعد ایمان بیارید به آیات الهی که هر پدیده نشانیه گزاره ایست. خدا مقاله و کتاب که برای ما نمی نویسه، خدا یک انگاره هایی رو در سطح طبیعت برای ما گذاشته، میگه اینا رو مطالعه کنید، اینا حکمت درشون هست. حکمت این صدف چیه؟ اینه که شیعه هر تهدیدی آمد سنگی است که باید تبدیلش کنی به مروارید. تکرار میکنم، جوان انقلابی، جوان مؤمن انقلابی، هر تهدیدی متوجه شخص خود شما در نفسانیاتتون و جامعه اسلامی میشه، باید نگاه کنی به پیچ چرخ دورش، بگی از این چه مرواریدی میتونم درست کنم. حالا فرض کنید این تهدیدها نبود، صدام حمله نمیکرد، امروز تفکر بسیجی و سپاه رو نداشتید، فرهنگ عاشورایی نداشتید، الان جشنواره فیلم فجره، غیر از فیلم های دختر پسری و مبتذل و ابزرد و غیر و زارک، 3 تا 4 تا فیلم مطرح که هست فیلم های دفاع مقدس دیگه، فرهنگ ما چیز دیگه ای نداره. یا بعد نشون بده تو خونه های آپارتمانی آنچنانی روابط مثلا فساد اخلاقی رو، یا باید نشون بده که یه انسان هایی از خودشون میگذرن به خاطر خدا میرن شهید میشن. این فرهنگ چجوری تولید شد؟ با تهدید صدام. حزب الله لبنان چجوری تولید شد؟ با تهدید رژیم صهیونیستی. انصار الله یمن چجوری تولید شد؟ با تهدید عربستان. 8 شعبی عراق چجوری تولید شد؟ فتوای آیت الله سیستانی داده شد، با تهدید داعش. امروز هم لیبرالیسم تهدید برای ما، کپیتالیسم آمریکا تهدیده. خب شاید دورش بچرخیم، عجب مرواریدی میشه از این درست کرد. اینه که شیعه همیشه امیدواره، اینه که همه نسبت به امیدواری امام راحل خسته می شدن، زیر سرم بود تو بیمارستان، همه شهید شده بودن، صدام اومده بود خرمشهر آبادانی گرفته بود، تا پشت بغداد تا پشت اهواز رسیده بود، زیر سرم بود، می فرمود آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. همه ناامید میشن تو جناح‌های سیاسی، یه دفعه مقام معظم رهبری میاد می فرمود ببینید مردم چه پاسخی به اینها خواهند داد. بعد همه میگن بابا مردم بریدن، کسی نمیاد تو خیابون. بعد فرداش میبینید تلویزیون نمیدونه چجوری از کدوم زاویه جمعیت رو نشون بده. پس ناامیدی که در دوره های چهارگانه دولت سازندگی، دولت اصلاحات، دولت مهرورز، دولت تدبیر و امید شکل گرفت، به تبع امیدهای واهی که ایجاد کردن و پایبند به مبانی اسلام و ولایت نبودن تا اون امید جاری و مستمر بشود، امروز تعمیم پیدا کرده. بعضیا میگن آقا همه چی از دست رفته، داریم به جنگ داخلی کشیده میشیم دیگه، مردم ناامید شدن همه چرا آدم خودشو به تجاهل و تغافل بزنه؟ یک جناح سیاسی، یک گروه های سیاسی، یک ورشکستگان سیاسی ناکارآمدی خودشون رو اثبات کردن. نظام شاداب، توانمند و محکم داره جلو میره به حول قوه الهی و دشمنانش نسبت به گذشته ضعیفتر از همیشه بودن و هستند و خواهند بود. این وضعیتی است که امشب هر شب تو مساجد داریم دیگه. من دیشب تو شمال تهران توی مسجد برنامه داشتم، پریشب یه توی افسریه بوده، فردا شب توی مسجد تو جنوب تهران، روزا هم که کف دانشگاه ها. جمعیت و مردمی که درگیر مسائل اسلام و انقلابن هیچ فرقی با همون شرایط اول انقلاب و دوره دفاع مقدس ندارن. بالاخره موهای ما سفید شده توی انقلاب و به خصوص توی دفاع مقدس. فرقش اینه که امروز نسل جوان انقلابی ما معرفتی تر از اون دوره هاست، توانمندتر از اون دوره هاست. از این رو جوانان عزیز، یک، 39 سال عمر جمهوری شکوهمند اسلامی در مسیر تحقق پله‌های بعدی انقلاب اسلامی مسئولیت برای ما میاره. انقلابی به نام اسلام انجام شده، 39 سال گذشته، در آستانه 40 سالگردش هستیم. عین کسی که رفت ابتدایی امتحاناتش دشوارتر شد، رفت راهنمایی خیلی دشوارتر شد، رفت دبیرستان خیلی سنگین‌تر شد، کنکور داد خیلی دشوار، رفت دانشگاه کارشناسی مطالب سنگین، کارشناسی ارشد سنگین‌تر، دکتری سنگین‌تر، پست دکتری سنگین‌تر. انقلابم هر چی میره جلوتر مسائلش پیچیده‌تر، فتنه‌هاش سنگین‌تر، قربال شدن آدمای مدعی اسلام و انقلاب دشوارتر. اگر پس فردا شنیدید عباسی خورد زمین، اصلا شک نکنید، اصلا تردید نکنید. چرا؟ چون که امتحانا داره دشوارتر میشه. کی در تاریخ بشر 39 سال به نام دین یه ملتی اسلام رو حفظ کرده و گوش به حرف ولی خودش بوده؟ کدام پیامبری امکانی مثل مقام معظم رهبری داشته؟ کدام امام معصومی شرایطی مثل مقام معظم رهبری براش بوده؟ مظلومین بزرگ ما یعنی ائممون و انبیامون ذره ای موقعیت براشون مثل حضرت آقا نبود. آیا کار خود حضرت آقاست؟ نه، حاصل خون همون انبیا و همون ائمه است. اینو گفتم خیلی لیبرال ها شاکیان. ما یه پروژه 3-4 سال پیش تو مرکزمون کار کردیم که آخر سال 94 تموم شد، بحث پروژه دکترین دیپلماسی علوی. تا آخر 94، آخر 2 سال پیش، 450 تا دیدار مقام معظم رهبری با سران جهان داشته تو اون اتاق کوچیکه تو کنار دفتر خودشون. یه اتاق کوچیکی دارن که مهمونای خارجی میان، عرضش انقدره، طولش هم تقریبا تا اینجاست، یه 2-3 تا مبل داخلش، بیرونش هم ساختمون آجوریه دیگه. تصویر شما دیدید، آقا نشستن، یه مهمون خارجی هم روبروشونه، پرچم ایران و عکس امام. اینا از بیرون که میان تعجب میکنن، یک جای ساکت، محیط یه طبقه آجوریه، بدون تشریفات، بدون راهروهای آنچنانی، کوزه ها و گلدون های آنچنانی، دکورهای عجیب، مجسمه های تزئینی، تابلوهای گرانبها. نه، از هم بیرون وارد میشه، سری میای داخل، موکت، بعد پیرمردی وارد میشه، وقتی که میشینه ابهت و عظمت. و 3 تا از این 450 نفر فقط دبیر کلای سازمان ملل بودن، 3 تا، یعنی همین کره‌ایه که قبلی که رفت، اون یکی سیاپوسته کوفی انان. حالا ایناش که خیلی سر صدا کرده، مثل دیدار پوتین، مثل دیدار رئیس جمهور چین، مثل دیدار رئیس جمهور و نخست وزیر هند، مثل دیدار رئیس جمهور برزیل، نمیدونم سران فرانسه، سران نمیدونم آلمان، ایتالیا، نمیدونم کجا، اینا غیر از آمریکا و انگلیس 450 نفر از سران جهان آمدن محضرش. چنین موقعیتی تو دوره هیچ کدوم از انبیا به وجود نیومد عزیزان. چنین موقعیتی تو دوره هیچ کدوم از ائمه مظلوم ما به وجود نیومد. این عظمت امروز به خاطر چیه؟ به خاطر وجود امت بزرگی است که پای امامشون و اسلامشون و آرمان انبیا و ائمه موندن تا کار به نتیجه برسه. کارآمدی نظام اینه. حالا نکتهش تو این عکسا نیست، اینه که به کدوم رهبر جهانی گفته چجوری عمل کن، او گوش کرده حرکت جامعهش درست بوده، گوش نکرده دچار مشکل شده. میدونید در تاریخ جمهوری اسلامی یک رهبری از یک کشوری آمد اینجا دیدار امام جامعه نرفت. کی بود؟ مرسی. برگشت کله پا شد. یک نفر وارد یه خونه شد، بزرگ خونواده رو نرفت تکریم کنه، نرفت خدمتش بگی آقا ما آمدیم شما انقلاب کردید، بگید حالا ما چجوری جلو بریم. رفت و شکست خورد. عزیزان، پس ما نسبت به انبیای عظام و زحمتی که کشیدن بدهکاریم. من هر وقت که خستگی بخواد سراغم بیاد یاد این آیه میفتم که قرآن میفرماد حضرت نوح 1000 سال 50 سال کم دعوت کرد کسی بهش نگروید. 950 سال دعوت کرد کسی بهش نگروید. میدونید یعنی چی؟ 1000 سال 50 سال کم. چه صبری داشتن این انبیا. امام علی علیه السلام 25 سال خونه نشین میشه. چه صبری داشته حضرت امیر به خود حضرت زهرا سلام الله علیها. نزا 39 سالی که بر ما گذشت روز به روز داره امتحاناتمون دشوارتر میشه، چون ما میراثدار انبیا و میراثدار ائمه ایم و این رسالت و امانتی که دست ما هست باید برسونیم دست صاحب حقیقی هنگام ظهور. پس دوستان عزیز عنایت داشته باشید، امید ما یک امید الهی و قرآن پایه است. ما با یأس و ناامیدی لیبرال ها مایوس نمیشیم، اتفاقا خیلی هم خوشحال میشیم. این نکته کلیدی ما رو سر یک دوراهی میگذاره. فرمود در 6 شهریور امسال در دیدار طلاب تهران که بلند شدن گفتن آه قوه قضاییه فاسده، این ور فاسده، دولت فاسده، اون طرف اینجوریه. فرمود بشینید، من که بهتر از شما این چیزا رو میدونم. ما که هنوز به دولت اسلامی نرسیدیم، ما توی مرحله نظام سازی اسلامی گیر کردیم. این نقشه راه ماست، انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، بعد میرسیم به جامعه اسلامی و غیره. شما افقمون تمدن نوین اسلامیه دیگه. الان تو مقطع نظام سازی اسلامی هستیم. هر کس فسادی رو میبینه که وجود دارد ما هم کتمان نمی کنیم. هر کس مشکل رو میبینه باید نقشش رو تعریف کنه در زدودنش. زدودن این موارد چیست؟ ما 140 تا زیر نظام داریم. اینا باید اسلامی بشه و تا دولت اسلامی شکل بگیره. پس این چیزی که داریم چیه؟ این که اسمش دولت اسلامی نیست، این یه دولت شبه مدرنه، یه چیزی از دوره پهلوی مونده. وزیر همین وزارت خونه آموزش پرورش بود، همین وزارت خارجه بود، همین وزارت صنعت بوده. اونا رو برداشتیم ظاهرا یه متدین گذاشتیم بالا سرش، چیزی تغییر نکرده. آیا شما یه پیکان قرازه‌ای که داره شما رو تو مسافرکشی یه جایی میبره، رانندش آدم بدمستیه، راننده رو از ماشین انداختی بیرون، یا آدم مؤمن گذاشتی پشت فرمون اون پیکانه، آیا پیکانه میشه بنز؟ خب نمیشه دیگه. یک مرحله این بود که راننده رو عوض کنی، یه مرحله اینه که این سیستم این اتومبیل رو از نو بازسازی کنی و طراحی کنی. به این میگن مرحله نظام سازی. ایشون فرمود ما هنوز به دولت اسلامی نرسیدیم، ما هنوز به جامعه اسلامی نرسیدیم. غرب برای اینکه این مسیر رو طی کنه 250 سال طول کشید حرکتش. روزی که هگل 200 سال پیش جامعه مدنی رو میگفت، روزی که ساختار دولت مدرن رو طراحی می‌کرد هگل و بعد کانت اومد این موارد رو یه جوری دیگه هر کدومشون جداگانه یه مسئله در موردش گفتن، روزی که مثلا الکسی دو توکویل بلند شد 150 سال پیش رفت توی آمریکا از فرانسه ببینه ساختار کاری که تاماس جفرسون کرده چه ابعادی داره. اینا 250 سال تلاش کردن، ده‌ها جنگ ریز و درش که دو تاش جنگ جهانی بود تا برسن به امروز در دولت سازی. 250 سال تلاش کردن، از خونین ترین حالتش یعنی جنگ هایی که یکیش جنگ جهانی دوم 52 میلیون نفر کشته رو دست بشریت گذاشت، تا ابعاد کار فکری و علمیشون که امروز شده علوم رسمی تو دانشگاه های ما تدریس میشه. ما میخوام با یه انقلابی که تو سال 57 کردیم همه مشکلات بشریت رو حل کنیم، همه مسائلی که انبیا و ائمه دنبالش بودن رو محقق کنیم. خب بابت چه چیزی؟ حالا خیلی کسایی که اون روز انقلابی بودن امروز میان میگن آقا اشتباه کردیم انقلاب کردیم. حضرت آقا اسمشون گذاشته انقلابیون پشیمان. انقلابیون خسته، فرسوده، جوزده، جوگیر. جوگیر بودی اومدی تو انقلاب، تو انقلابی نبودی، تو آدم امام نبودی، آدم اسلام نبودی. ما یک راه طولانی در پیش داریم. این راه طولانی نیاز به نظام سازی داره. 140 تا زیر نظام. یکیش بانکه که صدای مراجع الان در اومده، هی مدام میگن سیستم بانک ما ربوی است. اسلامی باید باشد، ربایی رو بشناسد، آسیب شناسی کند، بزداید، بگوید چه چیزی به جاش. لیبرالیسم امروز نفس همه رو توی دنیا گرفته، همه در مقابل ربای توی بانک‌های جهانی و بانک‌های ملی و منطقه‌ای زانو زدن، یک جا داره فریاد می‌زنه میگه سیستم ربویه، اونم جمهوری اسلامیه. پس جمهوری اسلامی زنده است. سال گذشته سال 1395 61 بار 7 مرجع گفتن سیستم بانک جمهوری اسلامی ربویه. 7 بار. نه اینکه رئیس بانک مرکزی ما و مسئولین بانکی ما این چیزا رو ندونن و نشنون. اینا ظاهرا متدینن دیگه. الان شما تصاویر تو فضای سایبر میبینید که توی کابینه وقتی نماز جماعت برگزار میشه رئیس بانک مرکزی امام جماعت وای میسته، بقیه وزرا پشت سرش نماز میخونن. جمهوری اسلام بله شاهد از غیب آمد. ببینید رئیس بانک مرکزی رئیس رباخونه، امام جماعت وزیر کشور، بقیه وزرا اینا. بعد همین رئیس بانک مرکزی که امام جماعت وای میسته پس مقید دیگه، پس مقید به اسلامه. ولی 7 مرجع، یعنی مکارم شیرازی داره میگه ربویه، جوادی آملی میگه ربویه، شبیری زنجانی میگه ربویه، علوی گرگانی میگه ربویه، نوری همدانی میگه ربویه، آقا همه دارن میگن ربویه. امام هم که گفته اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. مقام معظم رهبری هم که 17.6.90 فرمود سیستم بانکداری ما، سیستم بانکداری بدون ربای ما دوچار مشکل، برید حلش کنید. خب چطور شما خوابت میبره؟ شمایی که معتقدی و مؤمنی و نمازم میخونی امام جماعت هم وای میسی، اینقدر به مبانی اعتقادی خودت پایبند دیگه، حاضر بری جلو بسی امام جماعت بشی دیگه؟ چطور ممکنه اقم الصلات رو باور کنی لا تأکل و ربا رو نفهمی تو قرآن؟ این یعنی نظام سازی. یعنی ما فقط اون بانک ربوی دوره پهلوی رو یه متدین امام جماعت گذاشتیم بالا سرش، اما زیر مجموعش هم رباش زدوده شده. یعنی چی ربا؟ ابر ربا چیه؟ چاپ پول بدون پشتوانه است. بلا نسبت این مکان مقدس، اگه بیرون این مسجد ما یک دستگاه چاپ بذاریم امشب تا صبح تراول چک 100,000 تومانی چاپ کنیم، یه کامیون 20 تن صبح که هوا روشن شد بریزیم تو شرق تهران هر چی کالا هست باش بخریم، نیرو انتظامی ما رو نمیگیره؟ قوه قضاییه ما رو محاکمه نمیکنه؟ آقا شما شب تا صبح نشستی اسکناس چاپ کردی ریختی تو بازار. بانک مرکزی ها تو دنیا این کارو میکنن. بانک مرکزی آمریکا این کارو میکنه، دلار چاپ میکنه بدون پشتوانه. بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم دلار چاپ میکنه، چین هم دلار یوان چاپ میکنه، ژاپن هم ین چاپ میکنه، اروپا هم یورو چاپ میکنه. همه با هم دارن خودشونو میکشن. یک خودکشی دست جمعی داره در جهان صورت میگیره. چه بلای سر بشر آورده؟ بدهی در اقتصاد جهان ایجاد کرده 63 تریلیون دلار. 63 و نیم تریلیون دلار. ما هممون دور از جون شما تا صبح اینجا اسکناس چاپ کردیم، ریختیم تو شرق تهران، همه رو خریدیم. ما ثروتمند شدیم دیگه، ولی کاغذ بی ارزشی که دادیم دست کسبه این منطقه و این محله، اون کاغذ رو اینا با هم جا به جا میکنن، امید نونوایی، امید راننده تاکسی، امید کرای خونه. اون کاغذه هر چی بیشتر میچرخه بیشتر بدهی توی اقتصاد کلی این منطقه به بار میاد. اسم این ابر رباست، ربای کلان. ربا یعنی سودخاری دیگه. یک سودخاری که یه چیزی انداختی وسط دارید قارت میکنی. این قبلا تو فقه ما نبوده دیگه. نزولخور یه آدمی بوده یه چیزی میداده چیزی روش میگرفته. امروز این ابر ربا رو که بزرگان ما باش در افتادند، پدر جهان رو در آورده. یهود از طریق پول بدون پشتوانه که بهش میگن کارنسی داره نابود میکنه بشریت رو. کی رو بروش الگوی جایگزین داره؟ فقط اسلام. کی؟ 1163. چی گفته؟ امام فرمود پول باید ذخیره ارزش باشد، کار نکند. پول امروز ذخیره ارزش نیست و کار میکنه، برعکسه. پول به فارسی دو تا معنی داره در انگلیسی، مانی و کارنسی. مانی پولیه که ذخیره ارزشه و کار نمیکنه. من الان این عینکم رو به شما میدم قرض، شما قرض میخواد، آقا این عینک من قرض، شما سال بعد همین رو بیار تحویل بده، من چیکار دارم قیمت این چقدره؟ اما کارنسی اگر 1,000,000 تومان باشه من بدم به شما، شما 1,000,000 تومان سال بعد بیارید به من تحویل بدید، 500,000 تومان میارزه، قدرت خریدش اومده پایین. همینجوری دلار داره میره بالا، مبنای پول ما دلار دیگه. خب شما 1,000,000 تومان ریال رو امروز من بدم به شما، شما سال بعد 1,000,000 تومان بیارید، که یعنی 500,000 تومان برگردوندی. خب من ضرر میکنم، مجبوری تو بانک 30% رو این بکشی. مراجع میگن آقا این رباست. بانک میگه بابا من پولی که دارم میدم به طرف اگه 30% روش نکشم، این دفعه بعد بیاره که فایده نداره وامی که بهش دادم، من باید اینقدر رو این بکشم. میگه آقا رباست. 40 میلیون تومان به این دادن، بعد 100 میلیون تومان بیاد به من پس بده. چون تا این 100 میلیون تومان بیاره این پول همینجوری داره ارزشش کم میشه. نه رباست. آقا چرا رباست؟ چون که پول باید ذخیره ارزش باشه، قیمتش افت نکنه. من یه متر اینجا نصب میکنم، قدم اندازه میگیرم، شما میاد قدتون اندازه میگیرید، اون متر کم و زیاد میشه؟ متر ثابت. اونی که کم و زیاده وزن من و شماست. اما وقتی یه سنجه ای داشتیم هی کم و زیاد شد، این مورد تایید اسلام نیست. امام میفرماد پول باید ذخیره ارزش باشه، کار نکنه. امروز پول ذخیره ارزش نیست ولی کار میکنه. امروز عکسی رو خبرگزاری منتشر کردن از خیابون فردوسی سر صف دلار و سکه و این حرفا، بعد نوشته بود تعجب نکنید این بازار، این امروز خیابون فردوسی تهرانه. مردم پولشون براشون کار میکنه. مردم تو جمهوری اسلامی امروز میرن پول میذارن بانک، پولشون براشون کار میکنه. امام 63 33 سال پیش فرمود اگه یه اتفاق بیفته جمهوری اسلامی نابود میشه. به این میگیم نظام سازی. این که شما بگویید این سیستم بانک چیست، چه اشکالاتی دارد، چه چیزی به جای اون، این 140. آقا سیستم دانشگاه تسلیسیه. شما یه مفهوم دارید توی قرآن به نام لا تقولوا ثلاثه، احکام ستایه دیگه، کتب علیکم و سیام اقامه شد به صلاح شما، نوشته شده بر شما که روزه بگیرید، با همین ستا کلمه ما روزه میگیریم. کتب علیکم القصاص، کتب علیکم القتال، با این ستا کلمه میریم جنگ و جهاد. آقا لا تاکلوا ربا، ربا نخورید. یکی از کلمه هایی که خیلی جدیه و کمتر به گوش من و شما رسیده، یه حکمیست تو قرآن به نام لا تقولوا ثلاثه، در مورد عیسی مسیح اینو نگید. این شرک دوبارم تو قرآن آمده. رهبر انقلاب استاد روبروی جریان منحط علوم تسلیسی در نظام دانشگاهی گفت آقا این کارو جلوشو بگیرید. تصفات تحول در علوم انسانی را افتاد و شروع کردن علوم انسانی رو متحول کردن. 5-6 سال گذشت تا اینکه بالاخره یه شب بهار 1193 کارگروه مربوطه اومدن توی شبکه 4 تلویزیون نشستن، گفتن آقا ما علوم سیاسی رو برای مقطع کارشناسی و لیسانس اسلامی کردیم. خیلی خوب توضیح دادن و گزارش دادن زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی این کارو کردیم. فردا صبح 160 استاد لیبرال دانشگاه تو علوم سیاسی نامه زدن به رئیس جمهور جلوی این کارو بگیر، دارن علوم سیاسی رو ایدئولوژیک میکنن. ببینید مزورین و افراد وقیح چه کار میکنن. علوم سیاسی که یا مبناش لیبرالیستیه یا مارکسیستیه، مارکسیسم ایدئولوژیه دیگه، لیبرالیسم هم ایدئولوژیه، کدوم متن، کدوم نظریه در علوم سیاسی ایدئولوژیک نیست، در روانشناسی ایدئولوژیک نیست، در جامعه شناسی ایدئولوژیک نیست، در اقتصاد ایدئولوژیک نیست؟ وقاحت رو ببینید. 160 نفر نامه زدن آقای رئیس جمهور جلوی این کارو بگیر. علوم انسانی رو دارن ایدئولوژیک میکنن. کیا؟ کسایی که خودشون تفکرشون ایدئولوژیکه، یا اینقدر بی سوادن 160 نفرشون که نمیدونن علوم سیاسی مطلقاً ایدئولوژیکه. رئیس جمهور جلوی کار رو گرفت. برای اینکه کارشو توجیه کنه رفت توی همایش معلما بود، نقد کرد که آقا چرا میخواد کجا علوم انسانی رو متحول کنید. جملهش این بود: مگر مبانی علوم، مبانی علوم انسانی اسلامی یهودی مسیحی دارد؟ علوم جهان شمول مبانیش، همین باوره که میگن همه جای عالم 2 به علاوه 2 = 4. خب توی ریاضی درسته، اما توی علوم انسانی هم همین جوریه. اختلاف تو نظام جمهوری اسلامی بین رهبری با کف جامعه نیست، بین رهبری با نفر دوم نظامه. ایشون 2 هفته بعدش مارمزون بود و دیدار استادان دانشگاه ها خدمت ایشون، ایشون فرمود بله مبنای علوم انسانی متفاوت میشه. علوم انسانی غربی غیر توحیدیه. اصل اول ما توحید دیگه، توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد. توحید زده بشه بقیه چیزامون هم درست نیست آقا جان. فرمود مبنای علوم انسانی غیر توحیدیه، علوم انسانی غرب، و این مبانی با مبانی اسلام سازگار نیست. مبانی علوم انسانی زمانی مفید و تربیت کننده انسان خواهد بود که با مبانی الهی سازگار باشد. حالا رئیس جمهوری که محصول حوزه علمی است تا ساعت اجتهاد، 3 دور خبرگان رهبری دیگه، یعنی مجتهد دیگه، و محصول دانشگاه‌های انگلیس و بریتانیا است در ساعت دکتری، در این سطح از سواد حوزوی و سواد دانشگاهی نمیدونه که مبانی علوم انسانی میتواند اسلامی یهودی مسیحی باشد. به این آیه بر نخورده که لا تقولوا ثلاثه در سواد حوزویش، و در سواد دانشگاهیش هم متوجه نشده رشته‌ای که خونده اساسش تسلیسه. خب این جمله رهبری رو ما بعد تئوریزه میکردیم دیگه، نشستیم تک تک علوم رو بررسی کردیم، دیدیم مطلق علوم انسانی از اساس رشته، هر رشتهش، بعد داخل هر رشته مکاتبی هست، مکاتبش، بعد داخل هر مکتب نظریه‌ای هست، نظریه‌هاش مطلقا همش تسلیسی. داریم نظام سازی میگیم، یعنی داریم میگیم نظام سازی، نظام سازی، شما الان یک زیر نظام دارید به نام دانشگاه، به نام وزارت علوم. این وزارت علوم باید از دلش توحید در بیاد. 4,300,000 دانشجو، 70,000 استاد، بودجه بیت المال رو میریزید اونجا، اوناش هم که نمیرن این دانشگاه پول میدن میرن دانشگاه آزاد این درس ها رو میخونن. اما اساس این علوم تسلیسه. هگل، شما فلسفه میخونید، هگل یکی از، یعنی در واقع منطق بعد از ارسطو منطق هگله دیگه، منطق دیالکتیک. مرحوم شریعتی بسای تفسیریشون هر کجا آیه تفسیر میکرد با منطق هگلی تفسیر میکرد دیگه. هگل در کتاب عقل در تاریخش میگه من بهترین تقسیم بندی رو، تقسیم بندی پدر پسر روح القدس دیدم، و میاد دو صفحه بعد میگه من سیر دیالکتیک رو، یعنی تز آنتی تز سنتز رو مبتنی بر پدر پسر روح القدس ترسیم کردم. مطلق اندیشه هگل تسلیسی تابع لا تقولوا ثلاثه است. روانشناسی میخونید شما، فروید، ایت، ایگو، سوپر ایگو، اساسش تسلیس. جامعه شناسی آگوست کونت، حقوق، علم حقوق دیگه، ایشون که لباس روحانیت تنشونه و درجه اجتهاد دارند، دکتراشون حقوق دیگه. مونتسکیو در حقوق اساسی میاد میگه چجوری قوا رو تفکیک کنیم، اصل تفکیک قوا. قوا رو اگه میخوام تفکیک کنیم که دیکتاتوری به وجود نیاد، تقسیم بندی جامعه چی؟ آها، پدر، پسر، روح القدس. اینو توی فرانسه گفت مونتسکیو، کتاب روح القوانین رو نوشت. کانت خودشو کش تو آلمان ثابت کنه که این از پدر پسر روح القدس به این رسیده. آمریکایی‌ها یه متن منتشر کردن، میبینید کاخ سفیدو گذاشتن وسط، زیرش نوشتن فادر، پدر. اونی که تو تلویزیون میبینید گنبد داره، اون کپیتول هیله، یعنی کنگره، مجلسشونه. زیرش نوشته هولی اسپریت، یعنی روح القدس. دیوان عالی کشورشون هم این طرف زیرش نوشته جیزس، یعنی عیسی. پدر، پسر، روح القدس. اساس قوای سگانه مونتسکیو تسلیسه. این که توی جمهوری اسلامی در 39 سال گذشته هر کی میشه مسئول دستگاه اجرایی روبروی امام جامعه میسته، از بازرگان تا امروز، ریشش در اینه که اصلا ساختار جمهوری اسلامی ذیل ولایت فقیه ساختار تسلیسیه. چون علوم انسانی باید بیاد نظام سازی کنه دیگه. یکی از ابر نظام سازی ها نظام سازی قوای سگان است. خب الگوی جایگزین این چیه؟ خب چون امام صادق علیه السلام توی روایتی بدن رو مبنا قرار دادن، امام راحل هم دو بار دارن که بدن مبنای حکومت و جامعه سازی، جامعه ترین سیستمی که وجود داره بدن انسانه. کلی روایت داره این. بدن انسان 12 سیستم داره، نه 3 تا. 4 تا هم سیستم روح انسان داره، میشه 16 تا. یعنی یک حکومت جامعه 16 تا زیر سیستم داره، نه 3 تا. آقا شما حقوق میخونی، لیسانس، فوق لیسانس، دکترای حقوق، اون درس حقوق اساسی که میخونی تسلیس. ما فکر میکردیم فقط علوم انسانی اینجوریه، رفتیم دیدیم تو علوم زیستی اساس زیست شناسی هم تسلیسه. میگن آرخیا، باکتریا، یوکاریوتا، اساس حیات رو 3 جزء میکنن، آرخیا، باکتریا، یوکاریوتا، اساس زیست شناسی هم تسلیس. 2-3 هفته پیش آقایون یه متنی به من دادن، خیلی عجیب بود. اشنایدر نوشته، یک فیزیکدان مشهور آلمانی، کتابی نوشته حیرت انگیزه، نوشته فیزیک کوانتوم و تسلیس مسیحی، و ثابت کرده که تسلیس مسیحی اساس فیزیک کوانتوم. یعنی یه بار میگیم علوم انسانی ریشش تسلیسه، یه بار میگیم زیست شناسی ریشش تسلیسه، یه بار میگیم فیزیک ریشش تسلیسه. ببینید یک امام چقدر باید افق دوری رو ببینه، چقدر باید تیزبین باشه، چطور خدا علم لدنی بهش الهام کنه که وقتی میخواد جواب نفر دوم حکومت رو بده بگه که سیستم تسلیسی هست، علوم انسانی، اسلامی، یهودی، مسیحی دارد یا ندارد، کجا رو میبینه؟ که وقتی شما میرید به هم میزنید قضیه رو میبینید اوه اوه اوه، نه فقط علوم انسانی که علوم غیر انسانیشون هم تسلیسیه. حالا شما به عنوان یه مسلمان شیعه مؤمن توی مکانی به نام مسجد که نماز گذارید با یک گزاره در قرآن روبرو هستید به نام لا تقولوا ثلاثه، آقا نگو این ثلاثه رو، لا تاکل الربا، نخور ربا رو، لا تقربوا الزنا، نزدیک نشو به زنا، لا تقربوا الفواحش، به فواحش نزدیک نشو، این لا 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 لا، این لاها که بخشی از گارد ریله، چون انبیا جاده زدن بین دنیا و آخرت، مهندس راهسازی بودن، یه جاده زدن از دنیا به آخرت، دو طرف این جاده گارد ریل داره، گارد ریل این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، اقم الصلات، آتو زکات، نماز بخون، روزه بگیر، جهاد کن، حج، این گارد ریلای این طرف، از یکیش بره بیرون رفته تای دره، این طرف گارد ریلاش این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن هاست. دین که انبیا آوردن جاده است از دنیا به آخرت، دو ردیف گارد ریل داره، این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن. ویژگی نهم مؤمن در سوره توبه در آیه 112 سوره توبه چیه؟ والحافظون لحدود الله. حافظ حدود الهی یعنی چی؟ یعنی شما تو این جاده دین، جاده زندگی رانندگی می‌کنی به سمت آخرت، این گارد ریلا رو رعایت کنی. پلیس چی می‌خواد از ما؟ میگه سرعت مطمئنه رو رعایت کنید، سبقت نگیرید، کمربند ببندید، به شونه جاده که نزدیک میشید اینجوری جلو برید. پلیس جاده دین کیه؟ ولی امر، امام معصوم، ولی امر میاد همون جاده رو که انبیا زدن از دنیا به آخرت، این حدود رو حفظ میکنه. لذا وقتی میگیم ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، این حسن یعنی دژ، این دژ یعنی آقا این گارد ریلای جاده حیات دنیا به آخرت براتون ترسیم شده. اگر آمدی در درون ولایت علی ابن ابی طالب و فرزندانش، آمدی تابع ولایت فقیه، تو این جاده دنیا به آخرت از این گارد ریلا از یکیش نمیری بیفتی پایین. آقا حالا این حجاب رو برش داریم، چهار تا دختر اومدن مثلا یه پارچه کردن نوک یک چوبی، برداریم حجاب اجباری رو، حدود الهی مگه دست من و شماست؟ آقا این گارد ریل رو کنار جاده چالوس برش داریم، عشق ماست؟ ما عشق علاقه داریم این گاردل رو برداریم. بعد مسئولیت این که آدم ها از اون دره میرن میفتن پایین با ماشین، مسافرهای بعدی هم گردن ماست، اونو میپذیرید؟ لا تقولوا ثلاثه، یکی از این گارد ریل های جاده دنیا به آخرت چیه؟ اینه که آقا این ثلاثه رو نگید، شرکه، کفره. چی اینو میگه؟ بعد امام جامعه، نقش ولی فقیه چیه؟ بیاد اینکه هر کجا این گارد ریل میخواد دوچار مشکل بشه بیاد ترمیمش کنه، محکم بیسته اونجا. خب شما یه زیر نظام میخواید درست کنید به نام دانشگاه، به نام وزارت علوم، الان 4,300,000 دانشجو همین الان دارید، یه مقوله‌ای دارید به نام 70,000 استاد دانشگاه. وای این اگه همش تسلیسیه چجوری باید تلاش کنیم؟ آها، تویی که میشینی ادعای زمین‌سازی برای ظهور میکنی، مردی بیا وارد این میدون شو. کسی که مدعی زمین‌سازی برای ظهوره، کسی که میگه کاش قبل از انقلاب بودم مثلا انقلاب میکردم، کاش تو دوره دفاع مقدس بودم میرفتم میجنگیدم، آقا ما 140 تا انقلاب نیاز داریم. یک انقلاب برای تحول در علوم، وزارت علوم، یک انقلاب برای تحول در بانک، نظام بانکی، یک انقلاب برای تحول در نظام کشاورزی، یک انقلاب برای تحول در ساختار وزارت خارجه، هر کدومش مبانی دینی میخواد با قواعد فقهی. هستی بسم الله، نیستی آقا ولش کن، بذار خود حضرت بیاد درست کنه. دیدید بعضیا چی میگن؟ حالا اونی که اصلا اعتقاد نداره که هیچی، اونی که اعتقاد داره میگه ببین نشود، بذار تا خودش بیاد. اگه قرار بود خودش یک نفری بیاد، خب چرا رفت؟ چرا خدا اراده کرد که ایشون بره به غیبت کبرا؟ اگه قرار خدا بر این باشه که یک نفر یک تن همه مشکلات ما رو حل کنه، خب همون اول عالم یه پیامبری رو میذاش همه مشکلات رو حل میکرد، بقیه تابع اون بودن دیگه، پس ماها کجا امتحان بشیم؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، ما در هیچ قومی تغییر ایجاد نمی کنیم مگه در خودشون قبلا تغییر ایجاد کرده باشن. این تغییر انفسی چجوری باید صورت بگیره؟ اینجوری که عرض کردم، میدون مرد خودش رو میخواد، انسان مقتدر خودش رو میخواد. فساد وجود داره، بله، میفرماد دولت اسلامی هنوز شکل نگرفته، این کاره ای میخوای کمک کنی دولت اسلامی شک بگیره، مقدمش نظام سازیه. 140 تا زیر نظام داریم، رشتت هر چیزی هست، تخصصت هر چیزی هست، عمرت رو از اینجا به بعد فی سبیل الله وقف این که کن که کمک کنی تو این جریان تحول در علوم، اون پایه رو اصلاحش کنی، نظام سازی کنی. رو چیزی که روی اون شکل میگیره میشه جامعه آرمانی اسلامی، میشه زمینه سازی برای ظهور. اونا 250 سال زحمت کشیدن، ایشون میگه آقا ما تو 70 80 سالگی میتونیم به نتیجه برسیم. 40 سالش رفت. ایشون این کلمه میانبر که میگه منظورشون اینه، میگه آقا ما نمیخواد 250 سال تلاش کنیم اون تمدن آرمانی اسلامی رو بسازیم، ما میتونیم میانبر اینو انجام بدیم. حالا این میانبر یه گامش 1414 بود، 1414، یه گامش 1444، انتهای پروژه 1444، گام میانیش 17 سال دیگه ازش مونده، 18 سال دیگه 1414. خب امروز این نکاتی که ادعا میکنن بخش عمدهش تهیه شده ها، یعنی نه که دوستان فکر کنن ای وای پس یه مسیر دوری نشون داده شد، نه آقا جان، این 140 زیر نظام تک تک اجزایش مشخص شده. یعنی این که وزارت بهداشتش چجوری باشد، اینا همه تو تز دکترای دانشجوهای ما تو دانشگاه‌های اصلی کشور دفاع شده. یعنی حتی دیگه حرفی که خودمون بزنیم و خودمون بشینیم بخندیم نیست، اینا به عنوان سند علمی امروز تو خود نظام دانشگاهی کشور مبناست. اگر امروز علیه بانک صدای ما بلنده، چون الگوی جایگزینمون آماده است. اگر امروز ما موضعمون نسبت به نظام دانشگاهی و علوم تسلیسی بلنده، چون ما امروز حرف متفاوت داریم. اگر در سینما روبروی سینمای ابزورد حرف داریم، چون معلوم شد که ما ابزورد رو شناختیم، تو لا اله گذاشتیم کنار، جایگزینش رو مشخص کردیم و قص الهازا. انقلاب اسلامی یک راه داره توی دهه پنجمش، یعنی بعد از 40 سالگیش به بعد. یک راهش اینه که بره به سمت نظام سازی، تمامش کنه، دولت سازیشو انجام بده. شهد و شیرینی اسلام و قسط اسلامی رو زیر زبان مردم و تو کام مردم بنشونه، مردم ببینن آ این اسلام. یه راه دیگه هم داره، این که بگیم آقا ما نمیتونیم، ولش کن، بذار یا مؤمنین بگن، بذار خود حضرت بیاد، غیر مؤمنین هم بگن آقا بریم ببینیم غرب چی میگه، غرب خوب راهی رو رفته. ما امروز عزادار چه کسی هستیم؟ حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. معرفتی چطور ائممون رو معرفی کردیم؟ هیچ. فرمود حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه هستند. من این یه نمونه رو نشون بدم، ببینید که توی علوم انسانی وقتی میرید سراغ روایات، سراغ آیات، سراغ ادعیه توی مفاتیح، چطور علوم انسانی تبیین میشه. فرمود حسن و حسین ثمره فؤاد جامعه هستن. هرگاه جوان انقلابی خواستی تبیین کنی ایدئولوژی ها رو، ببین ایدئولوژی ها تو انسان سازی و توی مدل اجتماعی چه چیزی برای گفتن دارن. انسان غربی دو تا ایدئولوژی اصلی داره دیگه، ایدئولوژی مارکسیسم، ایدئولوژی لیبرالیسم. ایدئولوژی مارکسیسمش انسان ترازش کی بود؟ چه گوارا. ایدئولوژی لیبرالیسم انسان ترازش کیه؟ سلبریتی ها، یه سری هنرپیشه، خواننده، فوتبالیست، سیاستمدار، بهشون میگن سلبریتی، مشهور. آدم شاخصشون یه سری هم هنرپیشه هن دیگه، از جورج کلونی تا آنجلینا جولی، اینور از لیونل مسی تا رونالدو و ریوالدو، اونور هم نمیدونم از ترامپ تا کری، یه مش سیاستمدار و فوتبالیست و خواننده و ورزشکار. تو ایران هم دیدید دیگه این بازی ادامه داره. ما توی ایران یه فرهنگی داریم محسن حججی توش تربیت میشه، یه فرهنگم داریم کسایی که شبیه لیونل مسی هن. آقا به 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 به، شما شدی شبیه لیونل مسی، اوه 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 اوه، عجب ژنی، از کجا آوردی این ژنو؟ بیارن تلویزیون حکومت اسلامی با پول بیت المال، آقا میارن تو تلویزیون، خب بفرمایید شما چی شد قیافت شد شبیه لیونل مسی؟ آقا حالا لیونل مسی کیه؟ یک آلوده، یه لومپن عوضی اومد دنیا. خب تو چی شد شدی شبیه لیونل مسی؟ هیچی. صبح که خواب بیدار میشه بعد نگاه کنه ببینه لیونل مسی امروز ریش گذاشته، موهاشو اینوری زده اونوری زده، اینم عین اون بشه دیگه. بعد بره تو خیابون مردم میگن او شبیه لیونل مسی اومد، وایس با هم یه سلفی بگیریم. اینقدر به این فوت کردن تو آستینش، این گفتن، پروروندن، باوروندن تو جامعه، تو رفتار غلط و منحط فرهنگ لیبرالی، که طرف بلند شد پاسپورت گرفت، ویزا تهیه کرد، پول، سفر هواپیما چند هزار کیلومتر رفت به وصال یار برسه. آقا اومد پایین، رفت اونجا تو مسیر لیونل مسی موند. یارو از ماشین پیاده نشد بگه خرت بچند. مملکت و حکومت و مردمی که ماهی 1 میلیارد تومان حقوق میدن به یه اجنبی بیاد به تیم فوتبال ما توپ زدن یاد بده به نام کیروش، بعد فیش نجومی رو جای دیگه آدرس میدن. 1 میلیارد تومان فیش نجومی هست یا نیست؟ 60-70 سال گذشته ریختیم هر چیز بوده نبوده تو بودجه فوتبال، بودجه ورزش کشور، تو گلوی فوتبالیستا یا نه؟ تو این همه سالی که ما ریختیم تو گلوی فوتبالیستا یه نفرشون نمیتونه بیاد توپ زدن یاد بده که بعد بریم یه اجنبی رو بیاریم 1 میلیارد تومان، ماهی 1 میلیارد تومان، 4 میلیون دلار بهش حقوق میدن در سال دیگه. شما 4 میلیون دلار رو با دلاری 4670 تومان الان حساب کنید ببینید چقدر میشه ماهانه. بیش از 1 میلیارد تومان دارن به این حقوق میدن که توپ بزنه. چرا کسی اعتراض نمیکنه تو کشور؟ مسخ شده جامعه دیگه. آقا شما ضد فوتبالی؟ من ضد بوتم، ضد جهلم. انبیا کارشون مبارزه با جهل سازمان یافته بود. جهل بی سواده نیست، جهل اصرار بر شیوه های غلط و رویه های منسوخه. امروز یکی از مظاهرش همین ساختار فوتبال. آقا ورزش، من یک ورزشکار حرفه‌ای هستم. زمانی که نظامی بودم تخصص من عملیات ویژه بوده. یک کسی که کماندو میشه 23-24 تا ورزش حرفه‌ای میدونه. یکیش ورزش های هوایی مثل چتر بازیه، یه قلمش ورزش های آبی مثل غواصی و قایقرانی و شنابو نمیدونم این حرفاست، یکیش 3-4 تا ورزش رزمی گوناگونه، یکیش انواع سوارکاری هاست، یکیش اسکی و غیر و زالکه. در مقابل ما کسی از ورزش سخن نگه. این یک، ما ضد ورزش نیستیم، ضد جهالتیم. جهالتی که وقتی آمد توی این مملکت 1 میلیارد تومان ماهانه باید بدید به یه کسی از اون بره مرزا بیاد به این جوانای مملکت توپ زدن یاد بده. این همه ریختیم تو گلوی فوتبالیستا یکیشون نمیتونه بیاد توپ زدن یاد بده. این همه مربی مدعی و قهرمان فوتبال مدعی داریم، هر شب تو تلویزیون طلبکار مردمن. یه لبخند رو لب اینا دیدی؟ همیشه طلبکار جامعه و مردم قرزالک بودن یا نبودن؟ بالاترین تمکن ها، بالاترین ماشین ها، بالاترین خونه ها، بالاترین پول ها، قمپوز های سیاسی که در میکنن هر از چندی. بوته، این بوته رو باید شکست. این فرهنگ رو باب میکنه تو تلویزیون جمهوری اسلامی با پول بیت المال. جوان مملکت میگه آقا من شدم شبیه یکی از اونا اونور دنیا. بلند شد رفت اونجا، یارو محل سگ بهش نذاشت، برگشت اومد افسرده و نالان و گریه و زاری. بیا این دستمال گیرم. چی شد؟ نشست گریه کرد، حتی نایمد از ماشین پایین با من عکس بگیره. یه الگویی که به جوان‌ها داده میشه این. بخشی از نظام فرهنگی جمهوری اسلامی در تلویزیون جمهوری اسلامی، در وزارت ورزش جمهوری اسلامی، در بوتی که به نام سلبریتی های فوتبالیست پرورونده میشه اینه. یه جوانی عمرش رو میگذاره به ثمن بخت، خودش رو میفروشه که بشه شبیه فلان فوتبالیست. اگر اون هواپیما سقوط میکرد تو آخرت بهش میگفتن تو مردی. خب داشتی کجا میرفتی؟ داشتم میرفتم دیدن لیونل مسی. چرا؟ تو تلویزیون به من گفتن تو خیلی مهمی، شبیه لیونل مسی هستی. عمرت هدر رفت. یه کسی همسن این میشه محسن حججی، وصیت میکنه به بچه خردسالش که کاری کن خدا عاشقت بشه، خوب میخرد. این میدونی ترجمان چه آیهیه؟ 111 سوره توبه. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا مشتری است. ان الله اشترى، خدا مشتری است. از کی میخره؟ از ناس؟ از مردم؟ نه. ان الله اشترى من الناس نیست، ان الله اشترى من المؤمنین. خدا از مؤمن میخره. چی میخره؟ مال و نفس. چی به جاش میده؟ بان لهم الجنه. این اینجوری زندگی کرد تا خدا اینجوری شهیدش کرد بردش. انبیاش رو چجوری امتحان میکرد؟ ابراهیم برو سر پسر تو ببر. ایوب اونجوری. ائمه رو چجوری امتحان میکرد؟ امام حسین ما رو سرشو میذاره زیر تیغ اشغال اشقیا. هر کس رو بیشتر دوست داره خدا اینجوری میبرش. اینم گفتش که من حالا عاشق امام حسینم، خدا میخواد منو بخره. خدا بردش دست همون حرامیا، همون پیروان یزید، همونجا داد سرشو بریدن. اون عزت خدادادی که شما تو راهپیمایی اون روز کف خیابونای تهران تو تشییع جنازه دیدید، اون عزت خدادادی که توی مشهد و توی اصفهان دیدید اون عزت خدا داد کجا؟ که یه کسی سرش بریده شده به خاطر اسلام و به بچهش وصیت کرده کاری کن خدا عاشقت بشه، خوب میخرد، من عاشق خدا شدم، خدا منو خوب خرید، سرمو مثل امام حسین داد، بریدن منو کنترل کیفیت کرد، دید نه من جنس اصلم، گفت میخرمت. فاستبشروا ببیعکم، بشارت باد به این فروشی که کردید، که ذالک فوز العظیم. یه کسی هم توی مملکت ما همسن اونه میره خودشو میفروشه به لیونل مسی، کی میره زیر مثلا بیرق کارش مثلا صدها هزار طرفدار فوتبال میشینن مثلا تو فلان برنامه ورزشی تلویزیون چی میبینن؟ آقا یکی شبیه لیونل مسیه. این دوتا فرهنگ تو جمهوری اسلامی، دوتاش هم طرفدارانی دارن، ما هم تعارف نداریم که اون رو بشکنیم بزنیم بریزیم زمین پودرش کنیم، با جهالت مبارزه میکنیم، چون انبیا این کارو کردن، ما شاگرد مکتب انبیا و ائمه ایم. معلمی فرمود شغل انبیاست، به عنوان معلم که نمیتونیم بمونیم با جهالت تو جامعه سر کنیم. آقا رأی اینا میریزه ها، صد هزار نفر صد هزار نفر میرن تو استادیوم ها ببینن موضع شما اینه، فردا فوتبالیستا بلند میشن یه جور دیگه حرف میزنن. به درک. قرار بود انبیا امتیاز اینجوری بدن؟ قرار بود ائمه امتیاز اینجوری بدن؟ ما قرار حرف حق رو بذاریم کنار، عوام گرایی کنیم؟ مردم اینجوری نیستن، مردم بالغتر، عاقلتر، رشیدتر و فرزانه‌تر از این حرفا هستن. اینا 39 سال این حکومت و انقلاب رو نگه داشتن. مردم رو باور کنیم، مردم اون 4 تا هوادار سلبریتی ها و افراد این چنینی نیستن. پس اسلام میتواند محسن حججی بفروراند، تفکر لیبرالی میتواند لیونل مسی و شبه لیونل مسی. تا جمهوری اسلامی محسن حججی میپروراند پیروزه و کارآمد. خب این ساختار تمایز دوتا موزه بود در نظام اسلامی. ببینیم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان انسان تراز، زن تراز، بانوی تراز چه چارچوبی برای ما رقم زده. محضر دوستان عزیز، به ویژه خواهران گرامی و دختران خودم به خصوص، این نکته رو تاکید میکنم، به این قطعه که اشاره میکنم عنایت ویژه داشته باشن. فرمود حسن و حسین علیه السلام ثمره فؤاد فاطمه هستند. فؤاد چیه؟ که امام حسن و امام حسین ثمره فؤاد فاطمه هستند. در این قرآن عظیم کلمه‌ای به نام ذهن نداریم. به فارسی میگیم دل. واژه فارسی دل در قرآن 4 تا معنی داره. پیاز، بریم سراغ همون آیت ها دیگه، این همون آیت صدف، یه آیت دیگه رو بررسی کنیم. یه آیت داریم به نام پیاز. پیاز ساختار روح انسان. پیاز رو وقتی قاچ میکنید یه لایه لایه است دیگه. لایه اولش تو قرآن میشه صدر انسان، لایه دومش تو قرآن میشه شقاف انسان، لایه سوم میشه قلب انسان، لایه چهارم اون پیاز کوچولوه هست، اون وسط پیاز، اون اسمش فؤاد. حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه سلام الله علیها هستن. خب یعنی چی؟ صدر ما محل فرح و حزنه، اونجایی که خوشحال میشیم ناراحت میشیم صدر ماست. یا قرآن میفرماد یا زیق میشه، به فارسی میگیم دلتنگ، یا شرح میشه. در مورد پیامبر فرموده علم نشرح لک صدرک، صدرتو شرح ندادیم. موسای کلیم از خدا طلب میکنه رب اشرح لی صدری، خدایا به من شرح صدر بده. میگیم دلگشا در مقابل دلتنگ. خوف مال این لایه است، احساس امن مال این لایه است. این لایه در انسان و گیاه و حیوان مشترکه، یعنی هم گیاهان صدر دارن هم حیوانات هم انسان.
لای دوم پیاز وجود ما اسمش شقافه. به فارسی میگیم آقا دلشو برد. قرآن میفرماد قد شقفها حبن، حب یوسف شقاف زلیخا رو ربود، دل زلیخا رو برد. محل عشق و نفرت، محل حب و بغض، محل شهوت و غضب، محل تولی و تبری، این جزء وجود انسانه. شقاف لایه دوم. لایه سوم وجود ما، این لایه دومی رو حیوان هم داره غیر از انسان. لایه سوم وجود ما اسمش قلبه. قلب محل انقلابه، کلمه انقلاب از قلب میاد دیگه، منقلب شدن. قلب محل کفر و ایمان، شک و یقین، محل سلامت یا مرض. فرموده قرآن یا سلیم قلب سلیم. کسی در آخرت میبره به تعبیر ابراهیم خلیل در قرآن که در آخرت قلب سلیم ببره، ولی میفرماد فی قلوبه مرض، در قلب مرض در قلبی. یا منیبه یا قسیه، میگیم قساوت قلب. این که فرموده ختم الله علی قلوبهم، قلب این کفار مهر میخوره، یعنی از لایه اول دوم پیاز وجودشون به لایه سوم نمیرسه. اینا این حیوونا میمونن. در سوره فرقان همینو فرموده دیگه، پیامبر رؤیت کردی اینایی رو که هوای نفسشونو میگیرن اله خودشون، من اتخذ الهه هو هوا. بله پیامبر، تو بر اینا وکیل نیستی. کسی که الله رو نمیگیره اله خودش، هوای نفسش رو میگیره اله خودش، تو بر اینا وکیل نیستی. پیامبر حس به اصطلاح حساب میکنی اینا میشنون یسمعون او یعقلون یا تعقل میکنن؟ نه پیامبر، اینا کل انعام بل هم ازل سبیلا، اینا مثل چارپایان و خوک ها میمونن، بلکه گمراه تر. چرا؟ چون مر خورده به قلبشون، ختم الله علی قلوبهم. یعنی از لایه اول و دوم وجودشون ایمان و عقل به لایه سوم یعنی قلبشون وارد نمیشه، چون عقل و ایمان هر دوتاش مال لایه سومه. خب چی شد؟ لایه سوم. لایه چهارم کجاست؟ لایه چهارم اسمش فؤاده. ما با لایه سوم میشویم مؤمن. لایه چهارم باش میشیم موقظ و محسن و هو محسنون. اون وجهی از وجود ما که چشم داره میبینه اینجاست. این که حکمای ما گفتن چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی، این فؤاد انسانه، هسته مرکزی وجود انسان. پیاز رو شکافتید، اون پیاز کوچوله وسطش میشه فؤاد. هنر انسان بودن اینه که کسی برسه به اون لایه چهارمی، یعنی از لایه صدر، از خوشحالی ناراحتی های بیهوده، به شقاف، به حب و بغض ها و عشق و نفرت های بیهوده، به قلب، به این تفکرات بیهوده، بره سراغ لایه عمیقی به نام فؤاد. وقتی کسی رسید فؤادش رو فعال کرد، قرآن میفرماد فؤاد خیلی ها کوره اعما، ولی خیلی ها فؤادشون رؤیت میکنه. میگیم به غلط میگیم خواب دیدم. خواب که نمیبینیم، ما تو خواب در عالم رؤیا هستیم، رؤیا میبینیم. رؤیا کار این فؤاد ماست. وحی هم نوعی از همین، تو سازگار الهام نوعی از همین رؤیت دیگه. تثبیت فؤاد صورت میگیره. به پیامبر ما فرموده، میدونی چرا قصه میگیم برات ماجرای انبیای پیشین رو؟ برای اینکه نصب به تو بهی فؤادک. پیامبر کلا نقصت علیک من انباء الرسل. چرا بهت میگیم نوح اینجوری شد، موسی اینجوری شد، ابراهیم اینجوری شد، عیسی اینجوری شد، هود اینجوری شد، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط؟ برای اینکه پیامبر تثبیت فؤاد درت صورت بگیره. مؤمن نیاز داره تثبیت فؤاد داشته باشه. ما سه تا تثبیت داریم دیگه. تثبیت قدم، ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم. میگه آقا ثبات قدم داره. اینا که بریدن تو انقلاب ثبات قدم نداشتن. لایه دوم تو قرآن ثبات نفسه. نفسشون از این حال به اون حال نمیشه. نفس مزین، اماره، لوامه، ملهمه، مطمئنه. نه، میرسن به نفس مطمئنه میمونن دیگه. سومیش تثبیت فؤاده. پیامبر هم نیاز به تثبیت فؤاد داشت. پیامبر میدونی چرا قرآن رو قطعه قطعه تیکه تیکه بهت نازل میکنیم؟ برای تثبیت فؤادت. پیامبر میدونی چرا قصه برات میگیم؟ برای تثبیت فؤادت. معصومین فؤادشون فعال بود و فؤادشون به تثبیت میرسید. انسان تراز قرآنی کسیه که فؤادشو فعال کنه. از لایه صدر و شقاف و قلب بگذره برسه به فؤادش. حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه زهرا سلام الله علیها بودن. و 10 سال دیگه هنوز میتونه شهید آرمانی بپرورونه. انقلاب اسلامی هنوز میتونه در فرقان جهانی، در عقل کل جهانی ولی فقیه باشه که بگوید این انحراف است، این درست است، اون غلط است، این صحیح است. مادامی که قوه عاقله جهانی، امام جهانی، رهبر جهانی وجود داره، منجی جهانی وقتی بخواد ظهور بفرماد به ما میگه شما به حرف این گوش کردید، عمل کردید، این سیره رو جلو بردید یا نه. چرا این الان به ما میگن موشکاتونو بدید؟ گلی که پخته شد تو سر اینا خورد وقتی زیر رو شد قوم لوط، اون گله اسمش سجیل بود. قرآن میفرماد سجیل. اسم یکی از موشکای ما چیه؟ ابلیس نگران. میگه این خدا وقتی بخواد عذاب نازل کنه علیه اینا توی این همجنس بازیشون، خدا میخواد فردا سجیل بزنه تو سر اینا دیگه. دست خدا از آستین موشکای جمهوری اسلامی میخواد بیاد بیرون، میگه همجنس بازی میکنید، یا دست بردارید یا عذاب بهتون نازل میشه. اگه دست بر نداشتن خب میخواد خدا عذاب نازل کنه دیگه. خب عذاب خدا چیه؟ سجیل دیگه. او وقتی میگه آقا بیا موشکاتم بده، داره چیکار میکنه؟ داره میگه که بابا اون عذاب آینده رو بابا، بابا عذاب که تو 4 تا تیکه آهن و فلز و TNT نیست، او اراده که کنه تو هیچ خواهی شد. پس وقتی میفرماد حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه هستن، حسن و حسین انسان تراز آرمانی هن، حججی های ما میخوان بشن امام حسن و امام حسین، اینجوری زندگی میکنن. کی پروروند؟ حضرت زهرا سلام الله علیها. ثمره چه جزء وجودش بود؟ فؤادش. اینو اگه تئوریزه نکنیم، اگه این رو ارائه نکنیم، اگر در جامعه تسری ندیم، علوم غربی میاد جاشو میگیره، بعد میگیم آقا اون که شکست خورده پس ما هم تو جمهوری اسلامی شکست خوردیم. آقا لیبرالیسم غربی شکست خورده، علوم انسانی غرب شکست خورده، غرب شکست خورده، اسلام، جمهوری اسلامی، ولایت شکست نخورده. مگر مؤمن به استیصال میرسه؟ مگر جامعه ایمانی مستصل میشه؟ مگه فرد مؤمن مستصل هم داریم؟ رزق من حیث لا یحتسبی که توی قرآن فرموده، پس چی میشه؟ نیست دیگه. ما اینجوری فکر نمی کنیم، میبازیم. ولی وقتی که قرآنی فکر کردیم خواهیم برد. از این رو دوستان عزیز توفیقی شد که در ایام الله دهی فجر جشن 39 سالگرد پیروزی انقلاب رو برگزار کنیم و نسبت به حرکتی که در آینده باید صورت بگیره چارچوبا رو مشخص کنیم، لایه‌بندی های امید رو ببینیم و امید قرآنی، امید الهی داشته باشیم به نهضت حضرت در زمین سازی برای ظهور حضرت و بدانیم که دشمن ما یعنی ابلیس و جنودش امروز در بدترین شرایط هستند. اگر این رو خوب فهم کردیم متوجه میشیم اسلام کارآمدی خودش رو اثبات کرده. کارآمدی اسلام تربیت انسان بوده. تا اسلام و جمهوری اسلامی انسان تراز تربیت میکنه موفقه. هرگاه نتوانست انسان تراز تربیت کنه، 700,000 نفر ثبت نام کرده بودن برن سوریه، نوبتشون نشد. ما اعتکاف دانشجویمون الان 700,000 نفره. مرزا رو باز نمی کنن. این عددی که میره 2,000,000 نفر میره برای راهپیمای اربعین. این همه تهاجم فرهنگی، بازم این مردم عشقشون به ابو عبدالله است، عشقشون حضرت زینب سلام الله علیها است. رگ غیرت میدونید یعنی چی؟ رفتم مراسم سخنان مراسم شهید باغبانی بودم، هادی دوستاش که اونجا تو سوریه میجنگیدن میگفتن سوریه اومدن گفتن آقا شما ایرانی ها عجب آدمای باحالی هستید، اومدید برای ما دارید میجنگید. گفت هادی گفتش که ببین ما منتی گردن شما نداریم، ما اصلا برای شما نیومدیم بجنگیم، ما ناموس پرستیم. یه ناموسی داریم اینجا، حضرت زینب سلام الله. ما مرده باشیم دست حرامی ها برسه به بارگاهشون. تا اسلام میتونه آدم با غیرت بپرورونه. مرد که ناموسش رو وقتی در جایی مثل سوریه هست، حرامی ها زیر نظر ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی و با پول عربستان و جای دیگه میان، اینا دستشون رسید تو موصل به مرقد مطهر حضرت یونس نبی، بم گذاشتن، دوربینای فیلمبرداری گذاشتن، فیلمبرداری کردن که قبر حضرت یونس نبی رو متلاشی کردن، اینا دستشون به کربلا و نجف میرسید، دستشون به حرم حضرت زینب میرسید، همین کاری میخواستن بکنن. ما ناموس پرستیم، اجازه نمیدیم دست دشمن برسه به مرقد مطهر حضرت زینب سلام الله علیه. حضرت کلی الان عباس داره، تا جمهوری اسلامی و تا اسلام آدم اینجوری تربیت میکنه اصلا نگران آینده نظام نباشید. کجا نگران باشید؟ اونجایی که افتخار تو جامعه میشه فوتبالیست بودن و شبیه لیونل مسی بودن و مدل مویه نمیدونم رونالدو و ریوالدو، و اونجا نگرانی، چون از امام حسین ما رو بروندن، وصلمون کردن به بیخاصیت ها. اینه جوون، این جمهوری اسلامی به حول قوه الهی سرپاست، اونی که میبره و میریزه مایی. ما وقتی ریختیم تو ریزش ها معناش این نیست که جمهوری اسلامی ریخته. جمهوری اسلامی 10 تا ریزش داشته باشه، از اون بر 100 تا رویش داره، 100 تا رویش داره. لذا عزیزان افتخار میکنم که در این مکان مقدس در محضر شما عزیزان مؤمنین نمازگزاران، به ویژه جوانان مؤمن انقلابی، و در محضر عالم بزرگوار حضرت آیت الله قرهی، این افتخار رو دارم که این مراسم جشن دهه مبارکه فجر رو به شما تبریک بگم، که انشالله سال آینده جمهوری اسلامی جشنای 40 سالگردش هم به کوری چشم جمهوری خواهای آمریکا و جان بولتون و شیاطین برگزار خواهد نمود، و حول قوه الهی این مسیر تا زمین سازی برای ظهور حضرت با همین شتاب جلو میره. فقط ما 3-4 دعا داریم دیگه. اولیش اینه که خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما، آمین، و به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما، آمین. خدایا چشم نورانی این مردم عزیز رو هنگام ظهور حضرت به جمال نورانی ایشون منور بگردان، آمین. این مسیر مسیر سختی است، در این مسیر توفیق شهادت رو نصیب ما بفرما، آمین. به نبی و آل صلوات